شرکت صنعتی ارائه میکنه، میگه من توان حل این مسئله رو تو رو دارم. شرکت صنعتی چطور باید مطمئن بشه که این ادعا واقعا درسته؟ این در واقع پیشنمایی نمیکنه توانمندیهای خودش رو. این شبکه توازن این کار رو انجام میده، میاد ارزیابی میکنه متناسب با توان واقعی اون شرکت فناور وصل میکنه به در واقع اون شرکت های صنعتی. اینا فرصت هایی هست که فراتر از یک نمایشگاه معمولی توی نمایشگاه ایران نانو 14 صفر یک وجود داره. تقسیم بندی در واقع حوزه صنعتی توی نمایشگاه به شکلیه که اگر کسی بیاد یک در واقع بازدید کننده صنعتی، به آسونی میتونه همه توانمندی های توی حوزه خودش رو به صورت یک جا ببینه، تفکیک که مثلا هر کدوم از سالن های نمایشگاه
بله.
یک یا چند حوزه صنعتی مشخص رو پوشش میدن. از اون ور جدای از این فضاهای صنعتی و کاربردی، برای مخاطب عام معنی جذابیت داره، چون
درسته.
از بخش دانش آموزی اینجا حضور دارن توی این نمایشگاه، یک بخش خاصی برای فعالیت دانش آموزی و آموزش نانو وجود داره، تا فضاهای دانشجویی، تا اون کارهای آزمایشگاهی که توی آزمایشگاه‌های فناوری نانو و شبکه آزمایشگاه فناوری راهبردی کشور داره ارائه میشه، این هم یک بخشی از نمایشگاه هستند. در مجموع هم برای مخاطب عام، هم برای پژوهشگر و افراد دانشگاهی، برای دانش آموز، برای صنایع، فناورها، نهادهای تحصیلی، برای همه اینها فرصت‌های مشخصی توی نمایشگاه ارائه میشه و محتوای قابل بهره برداری برای هر کدوم از این گروه‌های مختلف مخاطب وجود داره. فرصت مناسبی هست که انشالله بعد از حالا یک دو سالی که این برنامه نبوده، امسال به صورت پروپیمون انشالله برگزار بشه و
انشالله
مخاطب ها بیان و استفاده بکنند انشالله.
سلامت بشید آقای دکتر. یک بار دیگه زمانش رو میفرمایید و مکانش رو.
انشالله 9 تا 12 مهر ماه
بله.
سالن های 5، 6 و 44 یا خلیج فارس نمایشگاه بین المللی از ساعت 9 معمولا شروع میشه تا ساعت 5. البته قوانین نمایشگاه معمولا ساعت 4، ولی ما تلاشمون هست که تا ساعت 5 بعد از ظهر نمایشگاه نانو باز باشه و افراد ببینن. جدای از این فضا، اون برنامه‌های صادراتی که برای شرکت‌ها هم وجود داره توی نمایشگاه حضور دارن که من فراموش کردم عرض کنم. دفاتر صادراتی محصولات هایتک ایران در چین، در هند، در سوریه، اینها توی نمایشگاه حضور دارن و به شرکت‌های حاضر توی نمایشگاه و شرکت‌های فناور اون خدماتی که در حوزه صادرات محصولات نانو ارائه می‌کنن رو معرفی می‌کنن و تبادل با اینها برقرار میشه.
بسیار عمالی. خیلی بزرگواری کردن آقای دکتر.
زنده باشید.
انشالله که این اتفاق خوبم به راحتی برگزار بشه، ما شاهد بهترین ها باشیم تو کشور خودمون.
زنده باشید. ممنونم از لطف شما و پرسش
شما بزرگواری
برای این موضوع گذاشتین.
سلامت باشید. ممنون از توضیحات کاملتون. روز خوبی داشته باشید.
خداحافظ.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون. خب اول پاییز شد و بحث آنفولانزا و واکسنش و تفاوتش با کرونا و این که حالا سیستم درمانی باید باش چه بکنه، مردم باید باش چه بکنن، بحث داغ این روزها است. قرار صحبت کنم با آقای دکتر ابراهیم قادری بزرگوار، رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت. آقای دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم دکتر خدمت شما و
شنوندگان
عزیز. خواهش می‌کنم
سلامت باشید، بزرگوارید. خب آقای دکتر، ما الان دوباره دچار التقاط میشیم که الان یک فردی حالا با یه علامتی میاد مراجعه میکنه، بعد این الان کرونا است، این الان آنفولانزا است. از زبان شما بشنویم باید چه بکنیم، چه تفاوتهایی با هم دیگه دارن و چه مراقبتهایی لازم داره.
بله، خب همه بیماری های عفونی تنفسی که از طریق راه تنفسی منتقل میشن کم و بیش علائم مشابهی دارن.
بله،
البته تفاوتهایی هم با هم دارن. و بیماری کرونا رو که دیگه تقریبا همه مردم عزیز علائم و نشانه های شایع و
کاملا
حتی نادرش هم میدونن. تفاوتی که آنفولانزا با کرونا دارد این هست که آنفولانزا شروعش خیلی پر سر صدا و ناگهانی هست در
بله.
یعنی با بدن درد شدید، کوفتگی، تب بالا و فرد میدونه که مثلا از فرزن دیروز عصر بیماری من شروع شد، اینقدر شروعش واضح و مشخص هست.
درسته.
معمولا آنفولانزا با این تابلو خودش رو بروز میده، ولی کرونا یک مقدار حالت موذیانه‌ای داره و یه مقدار خفیف شروع میشه و یک دو سه روزی فرد رو درگیر میکنه و بعد اون علائم شدید، حالا اگر یه رو درگیر بکنن یا علائم دیگری، معمولا بعد از 24 ساعت تا 48 ساعت اون علائم خیلی واضح میشه و فرد کامل میتونه حسش بکنه. این یک تفاوتی هست که وجود داره بین اینها. البته ویروس های دیگری هم هستن که احتمالاً امسال یک مقدار خصوصا در کودکان آزاردهنده باشن.
بله.
بحث ویروس RSV هست که پارسال هم ما طغیان هایی از ویروس RSV رو در برخی مناطق کشور داشتیم. این نشون میده که سطح ایمنی کودکان، خصوصا کودکانی که قبل از کرونا سنشون کم بوده و مهد کودک اینها نرفته بودن، یعنی قبلا مواجهه قبلی با این ویروس نداشتن. در واقع وقتی که جامعه باز میشه، باز گشایی میشه که طبیعتاً هم باید هم باز گشایی بشه، باعث میشه که گردش این ویروس ها برای یک دوره موقت یکی دو ساله افزایش پیدا بکنه، تا زمانی که مواجهه ها در واقع زیاد میشه و ایمنی افراد عادت میکنه به این ویروس هایی که در گردش هستن و ما هم کاری براش نمی کنیم. معمولا مثلا ویروس آرسی نما واکسن میزنه این چیزی و افراد به شکل طبیعی در دوران کودکی میگیرن و کم کم ایمنیشون رو بالا میبره. اما به شکل موقت امسال، ما پارسال همین اتفاق افتاد، امسال هم ممکنه همین اتفاق بیفته که با آنفولانزا و آرسی و سایر ویروس هایی که از طریق تنفسی منتقل میشن یک مقداری مشکل خواهیم داشت و این البته احتمال یک چیز موقت هست در این سطح وسیع.
بله.
ولی بعدش دوباره به اون حالت قبل برمیگردیم و هر چند سال یک بار اپیدمی آنفولانزا رو در سطح وسیع تجربه میکنیم، ولی در طول سالهای بین اینها یک روال عادی فصلی رو خواهیم داشت.
آقای دکتر، مراجعینه که حالا میام به درمانگاه ها، بعد میپرسی خب مشکل چیه؟ میگه چی، من جلوی کولر خوابیدم، حمام بودم، اومدم جلوی کولر خوابیدم، بعد سرما خوردم، ولی خب تمام نشونهای کرونا رو داشتن. حالا الان من موندم که تو فصل پاییز دیگه چه، کولر که دیگه خاموشه دیگه، دیگه چه بهانه‌ای، ها پنجره باز بوده مثلا، دیگه چه بهانه‌ای میخوام بیارم برای اینکه یه سرپوشی بذارن روی این بیماری کروناشون. حالا صحبت شما کاملا درست و صحیح، ما استفاده کردیم. بریم سراغ واکسن اگر موافق باشید.
بله، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. شنیدم که تامین شده کاملا برای کشور، درسته؟
والا کاملا که تامین شده باشه یا نه، سازمان غذا و دارو احتمالا اطلاع داره.
خب طبق اطلاعات خود شما دیگه.
آره، ولی اون چیزی که ما در سیستم بهداشتیمون فقط برای افراد بسیار پرخطر و برای یک قسمت از پرسنل بهداشت درمانی که علاقمند به تزریق واکسن هستن، واکسن رو تامین میکنیم.
بله.
و بقیه افراد خب طبیعتاً باید از بخش خصوصی تهیه بشود.
درسته.
همیشه روال به همین شکل بوده. ما یه مقداری رو تقریباً چیزی نزدیک 900 هزار دوز رو برای ما تأمین شده برای سیستم بهداشتی و که این شامل برخی از گروه های پرخطر هست، مثل مادران باردار یا برای پرسنل بهداشت درمانی که در جاهایی کار میکنن که خیلی در مرز خطر هستن، هم برای خودشون هم بیمارانشون. مثلا فرض بکنید پرسنل ICU طبیعتاً ما واکسن رو تزریق می‌کنیم، چون ممکنه بیماری رو به بیمار منتقل بکنن، نه فقط خودشون، هم برای خودشون هم برای بیمارشون. ما برای این گروه ها در واقع واکسن رو داریم تامین می‌کنیم، ولی برای در سطح وسیع‌تر و عموم جامعه خب طبیعتاً باید این واکسن در سطح جامعه در دسترس قرار بگیره. البته شرکت تولید کننده داخلی هم خوشبختانه از پارسال واکسن آنفولانزا رو تولید کردن.
خواستم همینو بپرسم که فرمودید.
بله، خوشبختانه این در داخل هم داره تولید میشه. حالا تعداد تولیدش کم هست یا زیاد این رو من دقیقاً خبر ندارم.
بله.
امیدوارم حجم تولید در حدی باشه که کفاف مردم رو بکند و در حال این روالی هست که داریم طی میکنیم. ما در سیستم بهداشتی برای یک گروه خیلی خاص در واقع میتونیم واکسن رو تامین بکنیم.
درسته، نه همین که تامین شده باشه و مردم نگرانی نداشته باشن از این بابت کافی. حالا زبان شما شنیدیم، خیالم راحت شد دیگه.
بله. ولی این که حالا در حجم وسیع تونسته باشن تولید بکنن که کفاف همه رو بده، این رو باید از سازمان خدمات.
بله بله، این دیگه خارج از حیطه فعالیت شما
هست. بله.
خب آقای دکتر، خیلی کوتاه در مورد پیشگیریش بفرمایید.
بله، پیشگیریش عین کرونا هست، یعنی بیماری های تنفسی که الان ما در گردش داریم در طول این دو سه سالی از قبل بوده، همش روش پیشگیریشون مثل هم هست. خصوصا ما باید پوزیتیو پریونشن بکنیم، یعنی کسی که بیمار میشود باید مراقب باشه که دیگران رو آلوده نکنه. این خیلی مهمه.
بله.
این باید بره توی فرهنگ ما که کسی که بیمار هست خودش رعایت بکنه، ماسک بزنه، دستمال کاغذی استفاده بکنه موقع سرفه عطسه، دست با دست آلوده مناطقی که دیگران لمس میکنن مثل دستگیره در یا جاهای اینطوری لمس نکنه، تو روبوسی نکنه، فاصله اش رو رعایت بکنه، اتاقش تهویه مناسب داشته باشه، برای خودش هم که مایعات مصرف بکنه، استراحت کافی داشته باشد، داروهایی که پزشک تجویز میکنه رو استفاده بکنه. این برای همه بیماری هایی که از جمله آنفولانزا یا علائم شفت سرماخوردگی دارن در واقع کافی هست و همین اقداماتی هست برای همه مؤثر.
بسیار عالی، خیلی بزرگواری کردن آقای دکتر.
خواهش میکنم. داشته.
سلامت باشه، روز خیلی خوبی داشته باشی، ممنون ازتون.
خدا حافظ.
خدا نگهدارت. بریم سراغ سرکار خانم ناهید شفیع بزرگوار، همکار خوبمون، سردبیر سرویس علم آموزش خبرگزاری ایرنا، ببینیم که در سطح جهانی چه اخبار به روز علمی وجود داره. خانم شفیع سلام.
سلام علیکم.
شما خوبید انشالله؟
سلامت باشید. ممنون.
سلامت باشید بزرگواری، در خدمت شما هستیم.
در خدمتتون هستیم. سلامت باشید. خواهش میکنم. توی هفته گذشته حوزه علم و فناوری ایران و جهان به هر حال مثل هفته‌ها و روزهای گذشته با یک سری خبرها و دستاوردهای تازه همراه بود.
بله.
که من گزیده از اونها رو خدمتتون عرض
می‌کنم. حتما بفرمایید، میشنوید.
خواهش میکنم. دستگاه ضد عفونی کننده فرابنفش با دانش ایرانی یکی از دستاوردهای محققان شرکت دانش‌بنیان بوده که در ایران به مرحله تولید رسیده. این دستگاه استریل کننده با کمک پرتو فرابنفش میتونه در زمان کوتاهی ضد عفونی محیط‌های کوچک و متوسط رو با ضریب اطمینان 99% انجام بده. همچنین دستگاه قادر هستش که دفاتر اداری، هتل‌ها، سالن‌های ورزشی، سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه و در محیط‌های نظیر آزمایشگاه‌ها، کلینیک‌ها و سایر مکان‌ها ضد عفونی بکنه. همچنین از این دستگاه می‌تونیم در محیط‌های اداری هم استفاده کنیم. ساخت دستگاه ذخیره‌ساز انرژی با تلاش پژوهشگران دانشگاه شریف یکی دیگر از دستاوردهای نخبگان و دانش‌بنیان‌های کشورمون بود.
بله.
که هفته گذشته خبرمون رسانه‌ای شد. این دستگاه برای نخستین بار در کشور خاورمیانه طراحی و ساخته شده.
آفره.
که با استفاده از اون میتونیم توان تولیدی تولید توربین‌های گازی در شرایط پیک مصرف رو با استفاده از سیستم ذخیره‌سازی انرژی به صورت یخ بالا ببریم. این سیستم در صنایع مانند نفت، گاز، پتروشیمی و خطوط تقویت فشار و هر جا که نیاز به توربین گازی باشه کاربرد داره.
بله.
و یکی از مشکلات اصلی بهره برداری از سیستم ها در دمای بالای تابستون رو میتونه کنترل بکنه. بومی‌سازی پنل نوردهی مصنوعی محصولات زراعی نیست یکی دیگر از دستاوردهای محققان گروه هسته‌ای پژوهشی اپتو الکترونیک دانشگاه علم و صنعت بوده که موفق شدن به ساخت پنل نوردهی مصنوعی محصولات زراعی که از طریق اون میتونیم شبیه سازی بکنن تیپ های نور خورشید. با استفاده از این پنل تمامی تیپ های نور خورشید که شامل 8 تا 9 تیپ هستش برای رشد گیاهان به ویژه گیاهان گلخانه ای کنترل میشه و همچنین این امکان رو به کاربر میده که علاوه بر اینکه بتونه اون شدت اون نور رو کنترل بکنه بتونه نوع اون رو برای هر نوع گیاه تنظیم بکنه.
کوتاه
شدن روند. بله خواهش میکنم.
اگر خبر دیگه هم هست یک خبر دیگه هم در خدمت شما باشه.
خواهش میکنم. من یکی از خبرهای جهان رو میخونم خدمتتون که دانشمندان هشدار دادن که جهان در آستانه 5 نقطه بی بازگشت اقلیمی قرار داره.
بله.
به این صورت که گفتن با تداوم روند گرمایش کنونی جهان حداقل با 5 نقطه بی بازگشت اقلیمی روبرو میشه که حتی با توقف روند گرمایش این شرایط ادامه پیدا میکنه و دنیا رو با تبعات جدی همراه میکنه. محققان میگن که هر چند جهان به افزایش تنها 1.5% دما رسیده، اما تبعات آن تا حد زیادی بستگی به مدت زمان تداوم افزایش گرما داره، به طوری که اگر این افزایش دما برای مدت 5 یا 6 دهه ادامه داشته باشه شاید بدترین تغییرات خواهیم بود. به این معنی این حرف این هستش که بشر هنوز میتونه گرمایش بیشتر زمین رو کنترل بکنه و کاهش سریع میزان انتشار گازهای آلاینده ارزش این کار رو هم حتما خواهد داشت.
بسیار عالی، خیلی بزرگواری کردید، متشکرم ازتون. سلامت
باشید، خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هر سال 31 شهریور مصادف با روز جهانی آلزایمر است، روزی که به جهانیان یادآوری می‌کند این افراد فراموشکار را فراموش نکنند.
پدرشون آلزایمر داره، اصلا متوجه نیست که ایشون پسرش اطرافش کی هست. به حالش چه
فرقی این حرفو می‌زنی؟ فرق می‌کنه.
باشه. اون می‌فهمه که تو پسرشی.
من که می‌فهمم اون پدرمه.
در سال 1901 روانپزشک و عصبشناس آلمانی آلویز آلزایمر اولین مورد این بیماری را کشف و در مورد آن نوشت که بعدها به بیماری آلزایمر معروف شد. بیمار یک زن 50 ساله بود. آلویز آلزایمر این زن را از زمان بستری شدنش در آسایشگاه تا زمان مرگ او در سال 1906 همراهی کرد.
من همیشه به این که حافظه خوبی دارم معروف بودم. همیشه اتفاقای سالهای قبل و اسم آدم ها یادم میموند. ولی یه روز در یه جلسه به وسط جمله که می رسیدم بعضی از پیش پا افتاده ترین کلمات رو فراموش می کردم. اون موقع بود که فهمیدم چطور بگم، می دونید یه اشکالی وجود داره.
بیماری آلزایمر یک نوع اختلال عملکرد مغزی است که به تدریج توانایی های ذهنی بیمار تحلیل می رود. بارزترین نوع از انواع مختلف زوال عقل اختلال حافظه است. اختلال حافظه معمولاً به تدریج ایجاد شده و پیشرفت می‌کند. در ابتدا اختلال حافظه به وقایع و آموخته‌های اخیر محدود می‌شود، ولی به تدریج خاطرات قدیمی هم آسیب می‌بینند.
بعضی وقتا دستم می‌لرزه و غذا می‌ریزه تو سفره.
منم همینطور.
بعضی وقتا لباسم خیس می‌کنه.
من همینطور.
بعدش سنداد میکشن و میرم تو اتاقم رو گرگه میکنم.
من همینطور.
میتونی با بزرگ بعضی وقتا فکر بکنم کسی تو خونه من دوست نداره.
ایجاد مشکل در انجام کارهای عادی مانند فراموش کردن پخت غذا، ضعف بیان و استفاده از کلمات نامناسب برای صحبت کردن، گم کردن زمان و مکان مانند شب و روز و کاهش قضاوت از جمله راه‌های تشخیص بیماری آلزایمر می‌توان دانست. بیماری آلزایمر علائم گوناگونی دارد که در این خصوص صحبت‌های خانم محبوبه ابراهیمی روانشناس را با هم می‌شنویم.
آلزایمر یا بیماری زوال عقل یک بیماری پیشرونده در مغز که حافظه را به آرومی به سمت زوال می‌کشه. در مورد علت اصلی ابتلا به این بیماری تا الان چیز خاصی مشخص نشده، اما عواملی مثل بالا رفتن سن، ضربه به سر در گذشته و یا ژنتیک و سابقه بیماری‌های خانوادگی، سبک زندگی و عوارض بیماری‌های قلبی و عروقی میتونه احتمال ابتلا به این بیماری رو در افراد افزایش بده.
و اما درمان خاصی برای این بیماری هنوز وجود ندارد. خانم محبوبه ابراهیمی افزودند:
آلزایمر درمان خاصی نداره و در واقع میشه گفت این بیماری اصلا درمان نداره و داروهایی هم که توسط پزشکان معمولا تجویز میشه فقط سرعت پیشرفت این بیماری رو کم میکنه و جلوگیری میکنه از سرعت پیشرفتش. اما داشتن تعاملات اجتماعی، انجام فعالیت‌های فیزیکی، خواب کافی، داشتن یک رژیم غذایی سالم، یادگیری، مطالعه مستمر و خوندن کتاب میتونه از این بیماری و علائم اون پیشگیری کنه.
و در نهایت امید است بتوانیم با ارتقای دانش افراد در راستای پیشگیری از آلزایمر و آگاهی از علائم و نشانهای آن قدمهای مؤثر برداریم. پس بیایید همدیگر را فراموش نکنیم تا روزی جزء فراموش کرده ها نباشیم.
خب همونطور که در این بخشم تقدیمتون شد، صحبت آلزایمره و همونطورم که گفته شد هنوز کسی نمیدونه که به چه دلیل، چرا باید شروع بشه، اصلا چه فاکتورهایی درش دخیل هست و بقیه ماجراها. یه استاد عزیزی دارم، دکتر فرزاد اشرفی بزرگوار، بارها در برنامه مختلف در مورد ماجرا با هم دیگه صحبت کردیم. امروز هم این افتخار نصیب من شد که میزبانی دکتر اشرفی رو بکنم، متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان.
شما خوبید ان شاءالله؟
خواهش می‌کنم. سلامت باشید.
سلامت باشید بزرگوار. آقای دکتر، ما خواهم در مورد آلزایمر صحبت کنیم و بله. از زبان شما بشنویم. حالا ما توی بخشی که تقدیم شد گفتیم که هنوز هیچ دلیل خاصی براش پیدا نشده که به چه دلیل، ولی خب یه سری فاکتورها میگن احتمالاً میشود اینها باعث شروع و باعث اتفاق افتادنش بشه. اما از زبان شما بشنویم چه اتفاقی میفته. حالا مسئله مولکولی رو بذاریم کنار، از آپولیپوپروتئین ایفرونو بذاریم کنار، اینا رو می‌دونیم، و بحث سر اینه که خب چه اتفاقی میفته و چطور میشه روندش رو کاهش داد.
ببینید آلزایمر شایع‌ترین علت دمانس هست یا زبان عقل، یعنی هر فراموشی به عنوان آلزایمر نیست. آلزایمر بر اساس اون پاتولوژیش و تغییراتی که تو تصویر برداری داریم میگیم آلزایمر، ولی میشه گفت 80% علل زوال عقل هستش و علل دیگه ای داره که دومی علت زوال عقل یا دمانس همون دمانس یا زوال عقل عروقی هسته.
درسته.
یا مثلا بیماری های دیگه که حالا اسم فارسی ندارن. ببینید به هر حال شایع ترین عامل ریسک فاکتور آلزایمر سن هستش.
بله.
بعد از 65 سالگی به ازای هر 5 سال شیوعش دو برابر میشه. بنابراین شایع ترینش سنه، یعنی هر چی سن بره بالا این بیماری بروزش بیشتر میشه و علتش هم تخریبه، یعنی تخریب سلولهای مغزی هستش.
بله.
اضمحلال تحلیل هست که در ناحیه لوب گیجگاهی یا تمپورال.
بله.
و بعدش هم میتونه فرونتال باشه. ناحیه تمپورال تو مرکز بیشتر حافظه هست و دریافت اطلاعات هستش و ذخیره اطلاعات هستش. اولین نمایی که ما از مریضای آلزایمر میبینیم اینه که دچار فراموشی کوتاه مدت یا حافظه اخیرشون میشه.
درسته. تغییر خلقشون چه های دکتر؟
خب حالا این غیر از چون اختلالات شناختی
درسته
و مشکلات خلقی هم دارن. بله دقیقا. غیر از اختلالات یعنی شاید علامتی خیلی توجه میکنه فراموشی هستش، افراد میتونن دچار تغییرات خلقی بشن، یعنی میتونن دچار بر اساس اون پرسونالیتی شخصیتی دارن حتی، یعنی مثلا فرد یه خورده کندخوه، شاید بیقرار بشه، تهاجمی بشه، یا اینکه زمینه استرابی پیدا کنه یا افسردگی پیدا کنه.
بله.
یکی از علائم آلزایمر که حالا اطرافیان رو یه خورده باعث سوء تفاهم میشه بدبینی یا پارانویا.
درسته.
اینطوری هم هست که مثلا اطرافیان میان به ما میگن که مثلا این مثلا به عروسش میگه تو مثلا طلاهای منو برداشتی.
درسته.
یا وسایل منو برداشتی یا مثلا کتابای منو برداشتی. این یه بدبینیه که نسبت به اطرافیان پیش میاد. این جزء بیماری هست.
بله.
جزء اون اختلالات شخصیتی یا خلقی حالا میشه گفتش. غیر از اختلالات شناختی که حالا من حافظه رو گفتم، اختلالات محاسبه دارن.
دقیقاً.
یعنی محاسبه مثلا پول رو میتونن اشتباه بکنن، تو محاسبه پول مشکل پیدا میکنن که بعداً سری مسائل قانونی واسهشون پیش میاد. اختلال در جهتیابی دارن، مسیرها رو میتونن اشتباه برن.
بله.
اختلال در تصمیم گیری و جاجمنت و قضاوت دارن، یعنی قضاوتشون مختل میشه، تصمیم گیریشون مختل میشه، دامنه کلماتشون، کلامشون کم میشه، تعداد کلمات کمتری استفاده میکنن و حرفا رو تکرار میکنن و به تدریج علائم بدتر میشه و فرد میتونه بی حرکت بشه.
بله.
یعنی کم صحبت بشه.
آقای دکتر این مقدمه رو شما بفرمایید تمامش بکنم، چون 4 تا تلفن هم داریم ولی زمان نداریم اینقدر. خواستیم آره این سوالا رو شما پاسخ بدید، ممنونتون میشیم.
نهایتش میتونن دچار هذیان‌های توهم‌های بینایی یا شنوایی هم پیدا کنن. حالا در طول صحبت اگر علامتی باشه باز
بگید. ان شاء الله بشنویم تلفن‌ها رو.
ببخشید مریم هستم از شیراز، میخواستم بدونم آلزایمر رنج سنی داره؟
خب شنیدید سوال آقای دکتر؟
بله همونطور که گفتم آلزایمر اصولاً وابسته به سن و بالای 65 سال استارتش میخوره، یعنی این نیستش که تو سن پایین هست اما خیلی نادر.
درسته. جنسیت چیه آقای دکتر؟
جنسیت هم در مردان بیشتر از مقداری در خانم‌ها هستش.
بسیار عالی. تلفن بعدی رو بشنویم.
چه تغذیه‌ای باعث کاهش ابتلا به آلزایمر میشه؟
یه سری عوامل خطر هستش که اینا ریسک آلزایمر رو میبره بالا. این عوامل خطر همون عواملی هستن که ریسک فاکتورهای عروقی هستن، مثل فشار خون بالا، مثل سابقه مصرف سیگار، سابقه مصرف الکل. اینا دماس رو بعد شیوع دماس رو بیشتر میکنه. مثلا کسایی که الکلی هستن اصلا دماس الکلی پیدا میکنن.
بله.
یعنی خودش میتونه غیر از اینکه آلزایمر رو ببره بالا، دماس الکلی، یعنی مغزشون چولکیده میشه، اختلال تعادل پیدا میکنه، مغزشون کوچیک میشه. مصرف سیگار همینطور، بالا بودن چربی خون، بالا بودن فشار خون. کسایی که مشکلات قلبی دارن و ریتم قلبشون مشکل داره میتونن سکته های متعدد ریز بکنن. شیوع دماغ یا زوال عقل مثلا آلزایمر اینا افزایش پیدا میکنه. بالا بودن وزن، خود بالا بودن وزن خودش هم ریسک فاکتور عامل خطر دیابت هست، هم ریسک فاکتور
آلزایمر
بالا میشه که خودش میتونه آلزایمر رو بدتر کنه. ضربات مکرر به مغز در ورزش هایی که در تماس ضربه هست، یعنی تماسی هستن، ضربات زیاد دارن، مثل این راگبی یا فوتبال آمریکایی اگه اشتباه نکنه.
بله، یا بوکس اصلا.
بوکس اصلا یک ترم حالا فارسی نداره، من شاید نگم بهتره. یه ضربات متعددی که افراد که بوکس میخورن، مثلا بوکس حرفه‌ای،
بله،
اینا خونریزی ریزی تو سرشون ایجاد میشه اینا، و انسداد عروق واسه شون ایجاد میشه، باعث میشه که هم علائم آلزایمر پیدا کنن، دماغ هم علائم پارکینسون.
بله، اصلا اسطوره بوکس جهان ممادله کره به هم دلیل. بله درسته،
یعنی هم دماغ داشت و به مرور هم میتونن دچار آلزایمر بشن. کسایی که دپرشن یا افسردگی طولانی مدت دارن یا آسیب‌های روحی مکرر دارن، اینا هم میتونن در ریسک خطر آلزایمر و دماغ
قرار بگیرن. تلفن بعدی رو بشنویم.
من یه سوال داشتم، آیا آلزایمر ارثیه؟
بله، درصد خیلی پایین، شاید کمتر از 10% تا 5 تا 10%،
بین 3 تا 4% میگن.
بله خودم بعد از کتابا تا 10% هم میگن، اما بعد ژن‌های مختلفی توش نقش داره، برای من خیلی کم هستش. میتونه باعث، میتونه ژنتیکی باشه، اونایی هم که ژنتیکی مثلا تو سن پایین بروز کنن.
درسته.
اما اصولا میگم که زیر 10%، زیر 5%، بعضی از کتابا میگه 10%، بعضی میگه 5%، میتونه به صورت ژنتیکی باشه.
بسیار عالی. و تلفن بعدی؟
میخواستم بدونم اونی که میگن خواب و رویا دیدن باعث جلوگیری از آلزایمر میشه، درسته؟
این نمیدونم، این یه باور غلطی بود.
خیلی فلسفیه بیشتر آقای دکتر تا علمی.
من همچی چیزی والا اطلاع ندارم، نمیتونم نظر بدم بهش، من جایی نخوندم و
بله،
نظری نسبت به این ندارم. اما کسایی که اختلالات خواب دارن، کسایی که تو خواب سر و صدا میکنن، جیغ و داد میکنن، دست و پا میزنن، آسیب میزنن، یه اختلال خواب تو مرحله رم بهش میگن.
بله،
حالا فارسیشو من گفتم، یه انگلیسی اصطلاحی داره به عنوان اختلالات خواب. اینا وقتی که فالوشون یعنی پیگیریشون کردن، دیدن بیشتر مبتلا به پارکینسون
و
بعضی از موارد آلزایمر میشن. اختلالات خواب هست، اما در مورد رویا و خواب دیدن اینا من نظری نمیتونم بدم.
بسیار عالی آقای دکتر. دیگه حالا شما شرایط رو فرمودید و ریسک فاکتورهاش هم توی صحبتاتون بود، خیلی بزرگواری کردین.
خواهش میکنم،
انشاءالله که روز خوبی داشته باشید.
شما همچنین خاطر
ممنونم، روزتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیزم، ممنون از اینکه تا این لحظه با برنامه روزانه همراهی کردید. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. مراقب خودتونم باشید. خدا حافظ.